بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نجم رو امروز آغاز میکنیم به توفیق الهی و به مدد و هدایت او. طبق معمول توضیحات مختصری درباره نام سوره خدمتتون عرض میکنم. سوره نجمه، نجم یعنی ستاره دیگه، حالا ستارگان به صورت اسم جمع یا ستاره، منظور ستاره های درخشان هم هستن، ستاره هایی که نور افشانن، نه ستاره هایی مثل زمین و بقیه ستاره های منظوم شمسی، اینا هیچ کدوم نجم نیستن. قبلا سوره هایی درباره پدیده های آسمانی داشتیم، سوره شمس راجع به خورشید، سوره تکویر تاریک شدن خورشید، سوره طارق ستاره هایی که به شدت متراکم شدن، سوره انفطار از هم پاشیده شدن نظم ستاره ها، انشقاق جدا شدن و به هم خوردن نظم، سوره غاشیه اون واقعی که فرا میگیره مثل خشاب، سوره نبأ اما یتساءلون عن النبأ العظیم اون خبر بزرگی که در منظومه شمسی ما اتفاق میفته، سوره قیامه، سوره معارج، حاقه، واقعه، قمر که قبلا خوندیم، دخان. سوره های متعددی در قرآن میبینیم درباره تحولاتی است که در عالم کهکشان ها اتفاق میفته. آیا در انجیل، در تورات شما خبرهای اینچنینی میبینید؟ در کتاب های دیگه دینی راجع به این پدیده ها اصلا سخنی گفته شده؟ اونم از ناحیه یک امی که در عمرش خط ننوشته و کتاب نخونده، اونم در جامعه عقب افتاده قبایلی عربستان 1400 سال پیش که هیچ جای دنیا می خبرها نبوده، این اطلاعات نبوده. امروز هم در واقع درباره یکی از اون سوره هاست. خب این سوره درباره مراحل پایانی عمر یک نجمه. شبیه شد تو سوره واقعه داشتیم، یادتون هست؟ اذا وقعت الواقعه، وقتی که اون واقعه اتفاق بیفته، لیس لوقعتها کاذبه، که اصلا شک و تردید و دروغی در این نیست، یک انقباض و یک انبساط، حافظتون رافعه. تو همون سوره میگه فلا اقسمو به مواقع نجوم، همینی که در آغاز سوره واقعه گفته در وسطش هم میگه و انهو لو تعلمونهو لقسمون لو تعلمون عظیم، که اگر علم داشتید میفهمیدید که این توجه و تأکید چقدر عظیمه، به چه پدیده‌ای پایان عمر در واقع ستاره های فروزان چه عظمتی داره. شبیهش هم هست سوره در واقع مرسلات، میگه فاذا النجوم طمست، اشاره میکنه به زمانی که ستاره های درخشان خاموش میشن، طمست یعنی اون نور و بیناییشون رو از دست میدن، یا اذا النجوم کدرت، اینم تو سوره تکویر بود، موقعی که خورشیدها کدر میشن دیگه. همینطور که میدونید ستاره ها مثل بقیه پدیده های طبیعت یه عمری دارن، تولدی دارن، دوران جوانی دارن، بلوغی دارن، دوران پیری و مرگ دارن. ستاره ها همه زمانمندن در واقع. حدود 10 بیلیون سال خورشید ها، البته بستگی به جرمشون داره، عمر میکنن. آیات متعددی در قرآن به مراحل مختلف شکلگیری ستارگان، ستاره های درخشان اشاره کرده، که گهگاه خوندیم بعضی هاشو. به خصوص در این مقطعی که فعلا قرار داریم، سوره هایی که مدتی است داریم میخونیم، از سوره های 50 تا 56، این 7 سوره که تون کتاب نظم قرآن بنده در یک مجموعه اینا رو قرار دادم، عنوانش مجموعه جهان هستیه. در این 7 سوره به طور خاص در کل قرآن توجه به این پدیده های جبی در آستانه قیامت داده. قبلا سوره قمر رو خوندیم، قبل از اون سوره رحمان بود که اشاراتی داشت، همینطور تا قبلش تا سوره واقعه، حالا 2-3 تا سوره دیگه هم در پیش داریم، اونام همینطور است. سوره تور هست، سوره زاریات هست و سوره قاف که مونده اون ستام اشارات فراوانی تو این جهت دارن. خب پس بحثمون راجع به در واقع ستاره هاست در این سوره، البته به اینها سوگن میخوره برای طرح مسائل دیگه ای. حالا بهتره که من توضیحات رو در متن سوره خدمتتون عرض بکنم. و نجم ازا هوا، سوگند به نجم. عرض کردم بعضی ها ستاره گفتن، بعضی ها ستاره ها به صورت جمع. سوگند به کدوم مرحلش؟ آیا مرحله تولد یک ستاره است؟ دوران جوانی درخششه؟ چون در هر سوره ای از یه زاویه مطرح میکنه. مثلا سوره شمس میگه و شمس و زهاها، قسم به خورشید جرمش و به پرتوبش. حالا در اون سوره موضوعیت شناخت خورشیده که هر دوی اینها هم جرمش و هم پرتوبش، تشعشعاتش، خودش دوتا مسئله است. در هر سوره یه زاویه است. در این سوره داره به پایان عمر یک ستاره اشاره میکنه. عرض کردم سوره های قبلم داشتیم فراوان تو این زمینه. و نجم ازا هوا، هوا یعنی فرود آمدن. من بعضی از نظریات مفسرین عرض میکنم، بعضی گفتن فرود، یا میگن افول ستاره. یعنی چی افول ستاره؟ فرود ستاره یعنی چی؟ به کجا میره؟ کجا فروده؟ یا میگن غروب ستاره. غروب از چشم ماست که طلوع و غروب داره، خود ستاره که غروب نمیکنه. بعضی هم گفتن که منظور از ستاره انسان‌هایی هستن، ستارگان بشریته. نمازگزار وقتی سر به سجده میذاره سقوط کرده مثلا، یا دانشمند عالم وقتی میمیره این ستاره ایست که مثلا افول میکنه، شهید موقعی که به خاک میفته. به هر حال این اطلاعاتی که در زمانه ما دانش نجومی فراهم کرده بر ما که نداشتن، ذهنشون رفته این که خب منظور از نجم ازا هوا چیه. تعابیری گفتن، گفتن ستاره ثریاست موقعی که نمیدونم شب غروب میکنه الاخر، من وقتتون رو نگیرم. ولی معنای هوا سقوطه. هوای نفسم یعنی چی؟ یعنی سقوط انسان به جای خدا. هواست تو هر کتاب لغت برید هوا میگه سقوط. شهرهای قوم لوط هم که زیر و رو شدن تو همین سوره میگه والمعتفکت و احوا، شهرهای زیر و رو شده. هوا رو هم سقوط گفتن و هم صعود، این دو حالت رو داره، این زیر و رو شدن، بالا به پایین آمدن، که در سوره واقعه هم که عرض کردم هر دو اینا رو میگه. وقتی اون واقعه اتفاق میفته خافزتون رافه، خفز یعنی یک نوع در واقع انقباض و بعد یک انفجار و انبساط بزرگ. خب ستاره وقتی سقوط میکنه کجا سقوط میکنه؟ شما یه سیبو بندازین کجا میره؟ میره زمین دیگه، به سمت مرکز جاذبه. از هر جایی کره زمین چیزی رها کنید میره به سمت مرکز زمین دیگه. در همه ستاره همینطوره دیگه، مرکز جاذبه کجاست؟ حالا ستاره وقتی سقوط میکنه به کجا میره؟ به مرکز خودش. هر ستاره موقعی متولد میشه، چون ببینید در فضا دائما این ذراتی که هست، این حرکت‌های حلزونی کهکشانی اینا رو هی رو هم در طول میلیون ها سال میگردن میگردن، اینا هی متراکم میشن تا قسمت مرکزی یه ستاره از منهای 173 درجه که انقدر زیر صفره تا 10 میلیون درجه سانتیگراد گرم میشه، در اون گرما فعل و انفعالات هسته‌ای به وجود میاد، میخواد اینو منفجر کنه. یعنی تراکم تا یه حدی تراکم میره جلو، از اون به بعد چون حرارت این تراکم زیاد میشه میخواد منفجر بشه. اونجا تولد ستاره است. این دوتا با هم تعادل پیدا میکنن، یعنی نیروی جاذبه مساوی میشه با نیروی انفجاری بمب هیدروژنی داخل ستاره که دائما در فعل و انفعالات تبدیل هیدروژن به هلیوم داره این فنومن در واقع هسته‌ای پدید میاد. اون از اون روز به بعد دیگه ستاره به تعادل رسیده، ستاره های درخشان عرض میکنن. حالا بر حسب این که این جرمش چقدر باشه، اینطوری که حساب کردن میگن تا 1.4 اگه حجم خورشید ما باشه، وزن خورشید ما، این یه سرنوشت پیدا میکنه که وقتی عمرش تمام بشه به یه حاله یه حلقه گازی پیرامونش میگیره، بعد حجم خورشید در حدود 1,000,000 برابر کوچکتر میشه، 1,000,000 برابر، یعنی قدر کره زمین خواهد شد. در واقع سرنوشته که مرتب هم تو فضا داره اینا میشه، نمونه هاش هم همه رو میشناسن و میبینن. حالت دوم اینه که از 1.4 جرم خورشید ما تا 3.2 باشه. اون یک وقتی که به هر حال پایان عمرش میرسه یه حالت انفجاری پیدا میکنه، حدود 1,000,000,000 یا 100,000,000,000 برابر خورشید ما نور پیدا میکنه. این اصلا قابل تصور نیست که 100,000,000,000 برابر خورشید ما چقدر میشه. اینو پدیده سوپرنوا بهش میگن، یا به فارسی ابر نو اختر میگن، مثل ابر مرد، ابر نو اختر، یک اختر ستاره جدید. اینا نهایتش تبدیل به ستاره های نوترونی میشن. انقدر این متراکم میشه که در واقع یک سر سوزنش به اندازه نمیدونم چند میلیون تن وزن داره، به اندازه یک سر سوزن. از 0.3 خورشید جرم بیشتر باشه، اونا تبدیل به بلک هول میشن دیگه. انقدر اون متراکم میشه که یک کره زمین رو به قدر اون متراکم کنن، به اندازه 0.8 سانتیمتر میشه، به اندازه یک فندق. کره زمین به این عظمت و قدر فندق بکنن، وزن در واقع یک قسمت بنز فندق اونا قدر کره زمین باز داره. اینا رو اصطلاحاً بلک هول میگن. حالا کاری ندارم، من نظر علمی همه اینا روشن دوست داشته باشید، هم کتابایی هست یه مجموعه هم بنده اینا رو جمع آوری کردم، میتونم در اختیارتون قرار بدم. تو اون کتاب نظم قرآن این توضیحات هم اونجا داده شده، سرنوشت ستاره ها، عمر ستاره ها. حالا اینجا داره به یه همچین پدیده‌ای که ناگهان یک حاله نور فوق‌العاده‌ای پدید میاد داره اشاره میکنه. این ظاهراً انفجار سوپرنوا باید باشه که عرض کردم تا حدود 100,000,000,000 برابر خورشید نورانی میکنه فضا رو. خب سوگند میخوره که چه نتیجه بگیره. و نجم ازا هوا ما ذل صاحبکم و ما قوا، این رفیق شما صاحب، نه صاحب اختیار، صاحب مصابی، صحابه رسول الله، یعنی کی؟ یعنی اینی که با هم بزرگ شدین، همه چیشو میدونین، پدر و مادرشو از کودکی با هم بودید. کلمه صحابه یا اصحاب مثل اصحاب النار، اصحاب الجنه، اصحاب الفیل، یعنی کسانی که با هم. بابا این رفیق شما ما زل، این نه گمراه شده و نه قبا مقابل رشده، یعنی یه راهی که به رشد دادن میرسه یا به بیراهه رفته. این حرفایی که داره میزنه به ستاره هایی که در این درخشش عظیم قرار میگیرن سوگند که اون حرف پرت و پلا نمیزنه. در یه جای دیگه قرآن میگه پیامبر بهشون بگو من به شما فقط یه نصیحت دارم، قل بهشون بگو، قل بیاین با هم دیگه یکی یکی یا دوتایی فکر کنید، ما به صاحب کن من جنه. آیا این رفیق شما این دیوانه است؟ این اتهامات بهش میچسبه؟ قل انما اعظکم به واحدتن، من فقط یه موعظه به شما دارم، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یه نفری یا دو نفری، ثم تتفکروا، تفکر کنید. آخه این حرفا به اون میچسبه؟ ما به صاحبکم من جنه، اینو باش زندگی کردین. آیا این حرفا که میزنه نمودار جنون این حرفا؟ اینجا هم همینو میگه، و ما ینتقا عن الهوا، این حرفایی که میزنه حرف خودش نیست، هوا یعنی هوای شخصی، نظر شخصی، هوا مقابل خداست، خدا سخنانیست که خدا گفته، خدا هدایت، هوا یعنی تشخیص خودش، استنباط خودش. خیلی ها همین حرف دارن میزنن دیگه. پیامبر اندیشه کرده در اوضاع و احوال و بدبختی بیچارگی مردم زمان خودش، دخترها رو در خاک میکردن، پت میپرستیدن، فکر کرده، اندیشه کرده، به این نتایج رسیده، متأثر به زمان خودش بوده، مکان خودش بوده. اینجا میگه این حرف خودش نیست. ما ینطق عن الهوا، پس چیه؟ ان هو الا وحی یوها، اینا وحیه که داره به او وحی میشه. یوها مضارع. حالا وحی چیه؟ وحی میگن انتقال مطلب به صورت غیر متعارف. یه وقت ما داریم با هم حرف میزنیم، یه وقت از یه چیزی مینویسیم، یادداشت میدیم، اینا همه خب متعارفه، شناخته شده است. ولی وحی یعنی یک نوع ارتباط غیر متعارف. در قرآن میگه زکریا وقتی که بر او وحی نازل شده بود 3 روز روزه میگیره، روزه سکوت. میگه زکریا از محراب به مردم وحی میکرد. یعنی چی وحی میکرد؟ وحیش چیه؟ صبح و شب نماز بخونید به خاطر خدا، یعنی با ایما و اشاره. فاوها الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا، یعنی حرف زدن معمولی نیست، چون زبونش هم بند اومده بوده، مثل اینا که تو تلویزیون اخبار میگن و دائما اشاره میکنن برای کرولالا. این وحیه. خداوند که میگه به زنبور عسل وحی کرده، حرف زده خداوند با اون، میگه به این آسمان ها خداوند وحی کرده، و اوها فی کل سماء امرها، عمل کرده هر یک از این طبقات فیلتر زمین رو خدا بهشون وحی کرده، به زمین وحی کرده، به مادر موسی وحی کرده. وحی یعنی یک نوع انتقال مطلب، نه اونجوری که فکر کنیم خدا در گوش کسی حرف زده یا صوتی کسی شنیده. بگونه این حقایق رو خداوند به پیامبرش رسونده. حالا چجوریه؟ اسمش وحیه دیگه، الهام، اشراق، نمیدونم هر جوری میخواین اسمشو بذارین. اینا حرف اون نیست، اینا بگونه ای الغایی از جانب آفریدگار جهان هستی شده. تا این آیه داره پیام رو معرفی میکنه، اینی که وحی کلام رسول خدا. خب این وحی کی به اون آموزش داده؟ از کجا اومده؟ علمه شدید القوا، شدید القوا به او تعلیم داده. شدید القوا کیه؟ هنوز واردش نشده، اینا سال دوم اومده، این سوره سال دومه، هنوز 23 سال پیامبر رسالتشون طول کشید، اینا وسطای سال دومه، یه سال و نیم گذشته. عرض کردم شاید 40-50 تا مسلمون هم نبوده. بعدها اسم جبرئیل میاد، بعدها روح الامین یا روح القدس مطرح میشه. اینا تازه حرفای کلاس اوله که ذهن مسلمون آشنا میشده. کی این حرفا رو گفته؟ یه انرژی، یه نیروی، یه فرشته‌ای که خصوصیتش شدید القواست. قوا یعنی نیرو، به شدت نیرومنده، یک مثل انرژی عظیمی در جهان. قبل از این در سال اول سوره تکویر رو داشتیم، در اونجا گفت انه لقول رسول کریم، این آیات گفتار یک فرستاده کریمیه، گرامیست، ذی قوتن، بسیار نیرومنده، عند ذل عرش مکین، در عرش الهی جایگاه خیلی بالایی داره، مطاع ثم امین، مورد اطاعت انرژی ها، نیروهای دیگه، فرشتگان، هرچی اسمشو بذارین. یعنی حالا بخوایم مثال های بشری بزنیم، این تو سیستم، تو دستگاه خیلی کاروبارش بالاست، این نخست وزیره، رئیس جمهوره، در عرش به معنای سیستم مدیریت جهان. و ما صاحب کن به مجنون، اونجا میخواد بگه این رفیقتون دیوانه نشده، رسول امینی که یک انرژی فوق‌العاده، یک فرشته بسیار بالا مقامیست، این القاها رو به اون کرده. خب علمه شدید القوا ذو مرتن، مره گفتن به معنای مثلا عقل و بصیرت نافذ، از همون مرور میاد، شما مثلا جاذبه میبینید مرور میکنه، عبور میکنه، نور با چه سرعتی داره میره، او صاحب مروره در واقع. حالا این کلمات فقط همین یه مورد تو قرآن اومده، با چیزی آدم نمیتونه مقایسه بکنه، ولی بیشتر ترجمه کردن صاحب عقل و بصیرت و درک و فهمه. و هو بالافق الاعلا، او در یک افق بسیار بالایی قرار داره. اینا در واقع در حد فهم ماست دیگه. تو سوره تکویرم شبیه این آمده، لقد رآه بالافق الاعلا، پیامبر کجا دید او رو؟ در یه افق اعلا، نه اونم با چشم بیرون. ثم دنا فتدلا، باز هم نزدیک شد، هی نزدیک شد، نزدیک شد. ببین این حالات اصلا قابل تصور با ما نیست، برای ما نیست. پیامبر سالی یک بار در ماه رمضان به غار حرا می رفتن، یک ماه تمام. چی کار میکرده پیامبری یه ماه؟ به آدم بگن امروز تو خونه باش نماز بخون، بعد از نیم ساعت یواش یواش آدم خسته میشه، خوابش میگیره، خمیازش میگیره، هرچی حرف داشته با خدا گفته دیگه، حاجاتشو گفته، اینو میخوام اونو میخوام. ما هم که با خدا کار داریم حاجتمونو میخوام بگیم دیگه. این خیلی فرق میکنه که یکی عاشق باشه، اصلا از خودش آمده باشه بیرون. پیامبر چی کار میکردن در این یک ماه؟ خب هی آدم نزدیک میشه دیگه، هی تمرکز بیشتر، توجه بیشتر، دائما هم اینها بوده. در مورد موسی هم همینطور میگه، وقتی که جدا شد و با همسر فرزندش میرفتن، شب تاریک و سردی بود، میگه همینجوری موسی اندیشه میکرد در گذشته چه نعماتی بوده، از کجا به کجا رسیده، این مادرش رو روی اون جعبه گذاشته، میخواستن سرش ببرن، پاش باز شد به کاخ فرعون، اونا بزرگش کردن، بعدم چی شد، فراری شد از اونجا، به خانه شعیب رفت، چه دورانی های نعمات هم میهی، نزدیک شد، نزدیک شد. بعد اونجا میگه فقر ربناه و نجیین، همینطور که نجوا میکرد هی نزدیک شد، نزدیک شد. بعد احساس کرد که مثل این که چیزی رو احساس میکنه، به همسرش گفتش که انی آنست و نارن، من یه نوری رو احساس میکنم، اینجا باشید برم، راه هم مثل این گم کرده بوده، مثل نوری نبود، حرارتی نبود، اون این احساس رو پیدا کرده بود. ساعتها وقتی که شبه داره فکر میکنه، داره حرکت میکنه، هی تمرکز آدم زیاد میشه. برای همه تون این اتفاق افتاده، بعضی وقتا حضور قلب پیدا میکنین، خیلی راحت مثل این که دارین حرف میزنین، مثل این که خدا مقابلتونه. خیلی دیر به دیر این حالت ها اتفاق میفته، ولی وقتی بیفته آدم مزهش رو میفهمه که چقدر آدم نزدیک. حالا اونایی که دیگه در اون افقهای بالا بودن، میگه ثم دنا فتدلا، فتدلا از همون دلو میاد. شما یه دلو تو چاه میندازید، به آب بخواید دسترسی پیدا کنید. در مورد یوسف میگه اونا دلوشون انداختن، فعدلا دلوهو، دلو انداختن، یوسف در آمد. این یه تعبیره، هی آدم دلوشو میندازه، تشنگیشو، هی مثل این که نزدیکتر میشه دیگه، نیست؟ چقدر قشنگ مولوی هم در اون داستان تشنه و دیوار این رو گفته که هم تشنگی باید باشه هی از خود کاستن تا آدم بشه نزدیک بشه دیگه. میگه تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سرفرود آوردن است. آخرش هم در واقع میگه که تو به این نخواهی رسید مگر اینکه از این دیوار منیتات بیایی پایین. حالا اینجا به زبان قابل فهم انسان هاست داره میگه تا کجا نزدیک شد. فکان قاب قوسین و ادنا، قاب قوسین اونا با تیر و کمان عربا فاصله نزدیک، کجا این قبضه رو که آدم میگیره تا اونجایی که میچکونه تیرو، مثل دوتا قوس به هم نزدیک شدن، انقدر فاصلش نزدیک شد، یا مثل دوتا دایره که به هم مماس میشن، میرسن به هم دیگه، دو دنیا مثل این که با هم ملاقات میکنن. سمدنا نزدیک شد، نزدیک شد، انگار مثل این که دوتا قوسه، قوس دوتا دایره است که به هم رسیدن، حتی نزدیکتر از اون. البته اون موقع قوسین رو به معنای کمان میگرفتن یا زرا. فا اوها الى عبدهی ما اوها، وقتی که انقدر نزدیک شد، نزدیک شد، نزدیک شد، جرقه زد، مثل که دوتا سیم رو به هم وصل میکنین، به هم وقتی خوردن کاملا تخلیه الکتریکی انجام میشه دیگه. یک انسانی که انقدر نزدیک میشه، انقدر به اون مراحل متعالی میرسه، یه مرتبه مثل یه آذرخشی، این رعد و برق کی انجام میشه؟ همش در واقع این تحولات جوی که در واقع این الکتریسته القایی و زمین و آسمان به هم میرسن، زمین الکتریسته منفی، آسمان مثبت، یک رعد و برق انجام میشه، یه تخلیه است، ناگهان یه تخلیه الکتریکی مثل این که انجام میشه. اینا برای نزدیک شدن فهم ما. البته وقتی که اونطور شد، فاوها الى عبدهی ما اوها، اون چه که باید یا اون گونه که باید بر پیامبر وحی شد. حالا این پنج تا آیه تا آیه چهارم معرفی پیام بود که این وحیه، از آیه پنجم تا دهم در واقع حالا این وحی، این پیام چگونه منتقل شده، واسطش کی بوده، داره توضیح میده که اون عامل واسطه چگونه بوده، چه کاتالیزوری در این وسط این پیوند رو برقرار کرده. حالا از این به بعد یه سلسله پرسش هاست، سوالاتی پیش میاد. خب اینجا خطاب به مشرکین سوال میکنه، ببخشین، این با پرسش هایی که پیش میاد، ما کذب الفؤاد و ما رعا، ممکن سوال پیش بیاد که خیال کرده، دوچار توهم شده، خیالات دیگه. میگه نه، ما کذب الفؤاد و ما رعا، اون چه که دید فؤادش اشتباه نکرد. ما خیلی وقتا اشتباه میبینیم، عوضی میبینیم. فؤاد چیه؟ فؤاد همون قلبه. در قرآن میگه شما سه تا ابزار شناخت دارید، سمع، بصر، فؤاد. خیلی جا به جای فؤاد گفته قلب. سمع، شنوایی، ما موقعی که تو رحم مادر هستیم شنواییمون شروع میکنه به کار کردن، بچه از چند ماهگی صداهای بیرون میشنوه، چشمش ولی وقتی متولد شد بعد از چند روز میبینه، فؤاد از سن بلوغه، اون درک و فهمه، عقله. اینا سه عامل شناخته، ستاد مرکزی که پروسس میکنه اینفورمیشن هایی که از سم و بصر میاد بهش میگن فؤاد. یعنی اون قوه تشخیص و تمیز او اشتباه نکرد، خطا ندید، دچار توهم نشد، خیالات برش نداشت، مالی خولیا نبود، اندیشش دریافت کرد این رو. افتمارونه الا ما یرا، درباره چیزی که او دیده داریم باش بحث میکنید؟ تمارونه، این مرا 20 بار تو قرآن اومده، مرا یعنی جدل کردن برای غلبه فکری برای کسی، یعنی یکی بدو کردن، بحث کردن. درباره اون چیزی که دیده دارید باش بحث میکنید. تو قرآن هم میگه نه با چشمش، با چشم ظاهرش. ما کذب الفؤاد، عقلش اون چی که دید اشتباه ندید، نه چشمش. یعنی اون تشخیص و تمیزی که پیدا کرد، درک و فهمی که یافت، خطا ندید. ولقد رآه نزلتا اخرى، بار دیگه ایم دید، حالا در معراج بوده هرچی بوده نمیدونیم. یعنی این در واقع جرقه، این آزرخشی که پدید آمد، اوج گرفت، اون حضور قلب بسیار متعالیش بازم تکرار شده. لقد رآه نزله به معنی نزوله، نزول یعنی پایین آمدن، پایین آوردن. مطلب بارها توضیح دادم، قرآن وقتی نازل میشه یعنی این مطالب سطحش خیلی بالاست، ولی به زبان ما داره گفته میشه. همونطور که ریاضیات رو برای کلاس اول دوم به زبان دو تا تا چهار تا بیان میکنن، تاریخ و جغرافیا رو، فیزیک و شیمی رو، برای که بفهمه شخص، همینطور مطلب رو میارن پایین. بار دیگه در سطح درک و دریافت و در واقع پذیرش او این مطلب پایین آمده. لقد رآه نزلتا اخرى، کجا؟ عند سدرة المنتهى، در سدره آخری. سدر چیه؟ عربا میشناختن درخت تناور و پرشاخ و برگی که میگن تا 2000 سالم عمر میکنه. برای عربا تو اون سرزمین خشک بی آب و علف یه درختی که تناور باشه، سایه داشته باشه، گوسفندا رو که میچروندن، تو کجا بردی؟ تا سدر اول، تا سدر دوم. تا کجا بردی؟ تا سدرة المنتهى، تا آخری بردم اونجا گوسفندا رو. تا کجا رفتی؟ تا قله هیمالیا. تا کجا صعود کردی؟ تا ارتفاع فلان. اینا در واقع متناسب با مخاطبینش هست. اندها جنت المعوا، کجاست اونجا؟ اونجا تا جایی بهشته، معوای بهشتیه. کسی به اونجا برسه، معوا یعنی پناه، پناهگاه، جایی که آدم پناه میبره. و اونجا آدم برسه اوج بگیره، جنت المعواست. از یقشل سدرته ما یقشا، اون چیزی که تازه درخت رو میپوشونه. از یقش از سدرته ما یقش، اون چی که باید بپوشونه، فرا بگیره، این اتفاق بیفته. بذارید به زبان ساده تر دکتر شریعتی یه توضیحی راجع به این مطلب داده، یه نیم صفحه‌ای از خدمتون بخونم. سدرت المنتها او ادنا کجاست؟ سدر از جغرافیای عربستان گرفته شده است، چقدرم عالی. درخت سدر در کوههای عربستان نقش زیادی دارد، چون در آنجا درخت نیست، کبیر است. همانطور که درخت تاق و گز نیز در کبیر ما یک تجسم و یک مظهر است، در سرزمین عربستان و فلسطین نیز سدر چنین وضعی دارد. غالبا مردم آنجا چوپان بودند و در گفتگو با هم وقتی یکی میپرسید که گوسفندان تو در کوه ابو قبیس کجاست، دیگری جواب میداد در سدر اول. هنگامی که دومی میپرسید تو کجا رفتی، گوسفندان تو کجاست، میگفت در سدر دوم. و چون از پایین تا بالای کوه فقط 4 یا 5 درخت سدر، آن هم در بعضی از پیچ ها هست، بنابراین درخت های سدر آدرسه. تو کجا رفتی؟ من در زمستان پارسال گوسفندان را بردم تا اون سدر آخری، سدرة المنتهى، یعنی جایی که دیگه از اون بلندتر نیست. تو کجا رفتی؟ در این معراج وجودیت تا سدر اخرى آخری. در کجا؟ در جغرافیای هستی، در این کوهستان تکاملی سعودی. عروج وجودی من تا کجاست؟ سدر اول؟ سدر دوم؟ سدر سوم؟ نه، همان سدرة المنتهى، تا اونجاها، یعنی سدر آخر آخری، آخر آخر، قاب قوسین او ادنا، از اونم نزدیکتر. این نکته چرا نشان میدهد؟ رابطه انسان و خدا را در حرکت تکاملی وجودی انسان که انسان شناسی اسلام است. از سدرت المنتها می گذریم. به طرف کجا؟ از طریق رفتن به سوی خدا. تا کجا می رسیم؟ جواب این را هم قرآن از زندگی مردم گرفته است و به رمز و اشاره چقدر زیبا بیان می کند که روشن فکرانه نباید حرف زد، درست به زبان آدمیزاد، به زبان آدمیزاد، به زبان مردم باید صحبت کرد. خدا در اینجا به زبان چوپان، خدا در اینجا به زبان چوپانها و شترداران و بیابانیها حرف می زند. نازل شدن قرآن همینه دیگه. معمولا مردم اونجا کمان دستشون بوده است و شکار می رفتند و هر کس همیشه کمان را با خود داشته و برای اندازه‌گیری هم از همین کمان استفاده می کردند. ما در زبان معمولی می گوییم یه وجب، دو قدم، یه ذرا. آنها هم به زبان معمولیشون می گفتن یه قوس، دو قوس. قوس همون قوس کمان است که در زبان بیابانی آنجا واحد اندازه‌گیری بوده است. و قرآن در اینجا درباره عمیق‌ترین و عالی‌ترین مسائل فلسفه وجودی صحبت می‌کند، اما با زبان شترداران و گوسفندداران و بیابانی‌ها. انسان تا کجا استعداد طیران وجودی و عظمت وجودی و پرواز وجودی دارد؟ تا نزدیکی های خدا. چار انگشت به خدا مونده به اندازه دو قوس کمان، از آن هم نزدیک و نزدیکتر. او ادنا. و قرآن با این کلمات و تعبیرات یک دامنه و یک ارتفاع لایتناهای وجودی به حرکت تکاملی من انسانی میدهد که محمد یکی از رسالتهایش بلند کردن انسان از زمین، از زندگی خوکی و فردی حیوانی است، به سوی خدا تکامل و تسعید دادن اوست، صعود کردن. حالا ادامه داره، من یه وقتم اجازه نمیده. به هر حال با زبان قابل فهم معاصرین هنوزم ما نمیتونیم این معانی رو که مربوط به یه عوالم بسیار بسیار بی نهایت درک بکنیم. اصولا کلمات هم ظرف این مفاهیم نمیتونن باشن. کلمات ساخته شدن برای زندگی های کوچه خیابون و زندگی های روزمره. ادبیات ما بسیار فقیره، نه ما فارسی زبان ها، ادبیات بشر. اینو زبانشناسان میگن که فوق‌العاده ادبیات ما ضعیفه، اگه یه ذره بخواد از زندگی روزمره بره بالاتر. ما زاغ البصر و ما طغى. بصیرت پیامبر نلغزید. زاغ زیغ یعنی همون انحراف از حق، میل به باطل. بصیرتش اشتباه نکرد و ما طغى، طغیان هم نکرد. طغیان یعنی تجاوز از حد، زیادی داره میگه، غلو داره میکنه. نه لغزید از این طرف که کم بگه، اشتباه بگه، سقوط بکنه، نه زیاده روی و غلو کرده. عیناً اون چه که گرفته بیان کرده. لقد رعا من آیات ربه الکبرا. آیات کبرای خدا رو دید. دید؟ نه که چشمش دید، اینا که دیدنی نیست با چشم بیرون. این صفت کبرا به آیات برمیگرده. در مورد ابراهیم هم میگه غیر از این گفته. میگه ابراهیم اول به ستاره ها نگاه کرد، فکر کرد که اینا کاریان، بعد دید که غروب میکنن، توجهش مدتی، حالا ما پشت سر میخونیم فکر میکنیم اینا یه شب اتفاق افتاده، ممکنه مدت ها، ماه ها یا سال ها، همونطور که دو زمانه خودش فکر میکردن که اینها خالقن، ربن. بعدم ماه که افول میکنه، بعدم به خورشید نگاه میکنه، بعد میگه نه من اصلا چیزی رو که افول میکنه میره دوست ندارم، میخوام همیشه باشه. میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض. این چنین ابراهیم ملکوت سماوات و الارض رو دید. ملکوت اون نخاییست که پشت صحنه دیدین، اینا که قدیم بود این خیمه شبازی ها، ما یه عروسکایی رو میبینیم دارن بازی میکنن، نمیبینیم اون پشت صحنه که سر نخا دست کیه، کی داره میگردونه، سر نخ جهان دست کیه، کی داره میگردونه. ابراهیم سر نخا رو دید، یعنی فهمید، زرنگ بود فهمید پشت صحنه کی داره این خیمه شبازی رو میگردونه. در مورد هم موسی هست، هم پیامبران در واقع با ذهنشون رفتن پشت صحنه. حالا از این به بعد مطلب عوض میشه. تا اینجا میگه خب این پیام رو پیامبر آورد، پیام این بود، واسطه انتقالش از آیت 5 تا 10 جبرئیل رو، اون نیرویی که شدید القوا، هنوز اسمش هم نمیاره، کلی داره میگه، از آیه 11 تا 18 در واقع چیزا که به ذهن آدم خطور میکنه به که کجا به کجا رسید و این عروج پیامبر و معراج و این حرفا چگونه بود. حالا میپرسه که خب، خطاب به مخاطبین، افرایتم اللات والعزا و بنات الثالثه الاخرى، خب درباره این سه تا بت بزرگی که میپرستید بفرمایید، اونا چه گلی به سر شما زدن؟ در عالم خداپرستی توحیدی انسانی به اونجا رسیده، سدرت المنتها، انقدر اوج گرفته، به اون عالم از خاک به افلاک سر برآورده. این سه تا بت شما چه غلطی کردن؟ افرایتم، یا دیدین، نگاه کردی، اندیشه کردی، دیدن چشم نیست. اونا سه تا بت بزرگ داشتن، البته 300 400 تا بت داشتن، ولی این سه تا بزرگترین بتای عربا بوده. البته چون آثار تعالیم توحیدی ابراهیم خلیل از هزارهای پیش در عربستان بوده و اسماعیل و فرزندان اونا، اینا خدا رو قبول داشتن، برخلاف اونچه که در عرض کنم یونان بوده یا جای دیگه که به ارباب انواع باور داشتن، خدای جنگ زئوس، خدای عشق، خدای دریا، خدایان متعدد همه جای دنیا، مصر و یونان و اونچه که در تاریخ مطرح بوده خدایان متعدد بوده. به تعبیر یوسف در زندان، خطاب به اون دو یار زندانی میگه اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این ارباب ها، رب و نوعهای رب و نوع عشق، رب و نوعهای مختلف، اینا بهترن یا اون یکی که بر همه چیره هست؟ خب حالا اینجا میگه که این یکی از بت‌های بزرگشون لات بوده، یکی عزا بوده، یکی منات. لات همون اللهه، حالا وقت نیست که توضیح بدم، میگفتن یه بوده، در واقع بوده الوهیت. عزا از همون عزیزه، عزیز یعنی ربوبیتش، عزتش، قدرتش. منات هم ارتباط با اون بوده مالکیته، همونی که ما تو سوره ناس هم میگیم قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. این سه بعد همش یکیه، همش خداست، ولی همباره در طول تاریخ تثلیث حاکم بوده. هم از یونان باستان سه اقنوم معتقد بودن، هم در مسیحیت ابن ابو روح القدس که اونا هم از یونان گرفتن این تثلیث و سگانه بودن. و معاصرین پیامبرم، مشرکینم، با اینکه خدا رو قبول داشتن ولی در واقع جهان رو رودوش این سه بت میدونستن، بت اصلیشون اینها بوده. حالا سوال اینه که اون خدا مهمتر، شما حالا نظرتون راجع به این بت ها چیه؟ این بت هایی که در واقع این سوالت دارن، داستان حتما چیزم شنیدین، وقت نیست که من توضیح بدم. سلمان رشدی در واقع میگه که بعد از این آیه، آیات شیطانی، میگه شیطانم القا کرد به پیامبر، چون اسم این سه تا بت اومد، گفت که نمیدونم اینها کبوترهای بالای خدان، کبوترهای بلند پروازن و ان شفاعتهن لترتجا، شفاعت اینا مورد امیده و شیطان القا کرده بود. خب حالا اینا که تو قرآن نیست، سلمان رشدی معتقد بود اینا بوده، مثلا حذف کردن آیات شیطانی، در واقع شیطان القا کرده، چیزایی بافتن برای خودشون. خب حالا میگه الکوم و ذکر و له الانسا، آیا مذکرها متعلق شما و برای خدا مؤنث ها هستند؟ مشرکین معتقد بودن که خدا آفریدگار جهان هستیه، ولی اداره جهان رو سپرده به فرشتگان، فرشتگان هم دختران خدا هستن. بارها اینو توضیح دادم، همین قرآن هم فراون تو این زمینه باورای اونا رو مطرح کرده. اما چون فرشتگان هم دیده نمیشن، نماد اونها رو به صورت بت میساختن. این بت ها هیچ کدومشون کاری نبودن، خود اونا هم بت ها رو میدونستن که اینا خودشون ساختن، سنگن و چوبن، ولی نماد اونها مثل ذریحی که ما میسازیم برای امامزاده ها، به ذریح متوسل میشیم، مثل چاه جمکران، ولی اینا نماد چیز دیگه هن. میگن این که اون نیست، به سنگ مرمر رو من نمیدونم چوب و و نمیدونم ذریح و همه اینا، اونا می همچین اعتقاداتی داشتن دیگه. نماد فرشتگان، فرشتگان هم دختران خدا، میگفتن بابا ما که این بتا رو عبادت نمی کنیم، ما نعبدهم، ما که اینا عبادت نمی کنیم، الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. اون کسی هم که میره حاجت به ذریح میبنده، میگه من که به این کاری ندارم، این یه وسیله است، اونجا چاه جمکران یه وسیله است که پیام من میرسه الی آخر سلسله مراتبی که خب میدونین دیگه. اونا پس بر چنین باوری بودن، ولی با این که فرشتگان و دختران خدا میدونستن، دختر در نزدشون بسیار پست بوده. میگه وقتی یه کسی خبر بهش میرسه، اذا بشر احدهم به ما ذل الرحمن، مثلا اون چیزی که به خدا داره نسبت میده، اگه خبر بهش بیارن که همسر دختر زاییده، ذل وجهه مسودن و هو کظیم، صورتش سیاه میشد از خشم، تمام گلوش میگرفت از خشم و غم و غصه که چیکارش کنه. یدسه با ننگی نگرش دارم، او یا دو صحوف تراب یا در خاکش بکنن. میگه از یه طرف یک همچین دید منفی به زن داشتن، به مؤنث، از یه طرف فرشتگان هم برای خدا میدونستن. تلکه ازن قسمتون زیزا، این تقسیم بندیه عادلانهیه، غیر منصفانهیه، در عالم شما خدا نمیخواد بگی که حرف شما درسته، میگه تو عالم خودتون که ارزش‌ها رو اینجوری تقسیم کردین، برای خودتون مذکر رو قرار دادید. میخواد نشون بده که چه فرهنگی، چه عقایدی اول خدا رو وحی داره توضیح میده اونجا، حالا در این مکتب و فرهنگ بت‌های لات و عزا و منات. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این چیزایی که شما نسبت دادید که این منشأ نماد قدرت، اون عزت، این اینه، این اونه، یا اون ارباب انواع، زئوس خدای جنگ، خدای قدرت، خدای عشق، الهه فلان، الهه فلان، میگه اینا رو شما قائل شدید. این هی اسما، اون اسما به معنی صفاته، این تو قرآن این مفهوم داره. سمیتموها انتم و آباؤکم، شما و پدرانتون، نسل‌های قبلتون اینا رو تعیین کردین، نسبت دادین به اینها. ما انزل الله بها من سلطان، خداوند هیچ سلطان یعنی دلیل و منطقه مسلطی قرار نداده. در عالم خدا چنین چیزایی نیست، در عالم خدا، حالا اونا اعتقادات خودشون داشتن، ما کاری نداریم، در عالم خدا کجا گفته که شما اگه تو این چاه یه چیزی بندازین حاجتتون روا میشه، اگه با فلان امامزاده برید نمیدونم این کارو بکنید اون کارو بکنید، اینا رو خودتون قائل شدید، اینا خیالات خودتونه، تمایلات خودتونه، علاقه خودتونه. قرآن میگه تلک امانی هم، آرزوها و خوشخیالی های خودتونه اینا. همواره در طول تاریخ اینطوری بوده. از قدیم کسی هزارها پیش چیزی میگه، نسل به نسل هی اضافه بهش میکنن، آخر هم برای همه قطعی میشه که بله یه همچین چیزایی هست، یه همچین اتفاقاتی میفته. میگه این چیزا رو کی گفته؟ شماها دارید این چیزا رو نسبت میدین. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الظن. اینا جز گمان زن رو پیروی نمی کنن. دنبال چی هن؟ دنبال گمان خودشونن. کجا خدا این حرفا رو زده؟ کجا خداوند گفته که حاجاتتون رو شما میتونید به انسانهای از دنیا رفته متوسل بشین؟ کجا قرآن گفته یه همچین چیزهایی رو؟ اینا جز اینه که دیگران گفتن، کدوم دلیل قرآنی میتونیم پیدا کنیم؟ به قرآن که میگه ان الذين تدعون، اونا که شما میخوانید، لا يسمعوا دعائكم، نمیشنون صداتون رو، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگرم میشنیدن هیچ کاری نمیتونستن بکنن. ولا ينبئك مثل خبير، خداوند خبیره داره بهتون میگه این رو. تو قرآن میگه سوره مائده نیومده که خدا به عیسی میگه که تو بودی گفتی تو و مادرت رو بجز من الهه بگیرن؟ میگه من که زنده بودم مراقب بودم که کسی از این قلوب ها نکنه، وقتی هم که مردم مثلا خبری ندارم چی شد، تو خبر داری. حالا همه این مسیحی هم تسلیس میکشن تو گرفتاری ها، فکر کنن که عیسی میبینه با ودادشون میرسه و شفا میده. تمام منطق و مکتب سالویشن مگه غیر از اینه؟ همش روی تصوراته که بله همون به همه ما اشراف داره، خداست، همه اینو میبینه، رو شما نسبت دادین در عالم واقعی که وجود نداره. اینا زن و گمان شماست. و ما تحول انفس، نفستون در واقع این رو میخواد. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، هدایت از جانب پروردگارم براتون آمده. بخش بعدیش، عمل الانسان ما تمنا، آیا انسان اون چیزی که آرزو داره دوست داره باشه همون هست؟ عرض کردم جای دیگه رو این چیزا شرکامیز توسلا و اینا همش میگه تلک امانی هم، اینا خوش خیالی های شماست. انسان اون چیزی که خیال میکنه تحقق پیدا میکنه در عالم هستی؟ واقعا اینطوریه؟ خیر، فلله الاخرت و الاولا، آخرت و دنیا دست خداست، دست کسی دیگه نیست، کسان دیگه ای نقشی ندارن. هم آخرت و هم اولا، یعنی اول اون چیزی که هست. فلله الاخرت و الاولا و کم من ملکن فی السماوات. بله بله، این حقیقتیه، چه بسیار فرشتگانی در عالم بالا وجود دارن. لا تغنی شفاعتهم شیئا، شفاعت اینا سر سوزنی هم اثر نمیذاره. الا من اذن، الا من بعد ان یاذن الله لمن یشاء و یرضا، جز پس از اینکه خداوند بر کسی که خودش خواسته باشه و خودش راضی بوده باشه شفاعت اونا. شفاعت هم به معنای نه اینطوری که ما تو ذهن خودمون فکر میکنیم، جام صحبت فرشتگانه، شفاعت فرشتگانه، مشرکین معاصر پیامبر نه اعتقادی به آخرت داشتن، نه به نبوت، نه به امامت. شفاعت امروز شفاعت مربوط به آخرت، اونم از طریق پیامبران یا اولیا. اصلا زمان پیامبر این حرفا مطرح نبوده، هیچ کسی به شفاعت پیامبر اون موقع باور نداشته که روز قیامت. اون چه که تو قرآن اومده شفاعت فرشتگانه، اونم میگه شفاعت، شفاعت به معنای امداد رسانی، هم توی که قرآن بارها میگه که در جنگ بعد، در جنگ احد، جنگ خندق، فرشتگان امدادهایی، امدادم میگه که نه اینکه اینا جنگیده باشن، میگه روحیه شما عوض شد. و ما جعله الله الا بشرا لکم، بشارت پیدا کردید، روحیه پیدا کردید. بله نیروهای مثبتی در جهان هستن، ولی عمل کرده اونها، نقششون دست خداست، نه اینکه شما به خیال خودتون برای اونها تکلیفی تعیین بکنید که چیکار بکنن، شما مشخص بکنید، طبق اذن خداست. اذن خدا یعنی قانونمندیهاش. ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اونایی که به آخرت باوری ندارند، لیسمون الملائکه تسمیت الانثى، اونا برای ملائک هویت تعیین میکنن، نقش تعیین میکنن، صفت تعیین میکنن، اونم مؤنث اونا رو تلقی میکنن. بارهای قبلا عرض کردم همه جای دنیا اینطوری بوده، عرض کردم همه تابلوهای نقاشی رو، همه مجسمه ها رو در هر جای عالم ببینید، همه جا فرشتگان مؤنثن یا بچهای توپل کوچیک هستن، تمام نقاشی ها. کی گفته که اینا جنسیت هستن دارن؟ مگه میشه جنسیت تعیین کرد برای اینها؟ ما لهم بهی من علمن، سر سوزنی بر این کار علم ندارن، اینا علمی نیست این حرفا. ان یتبعون الا الظن، فقط دنبال گمانن، همه اینا خیاله، همه اینها گمانهاییست که هی گفتن و هی کشیدن و هی ساختن، بر ما جا افتاده. به هیچ مردی نمیگن فرشته است، به خانم ها میگن فرشته است. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمانم که آخه کافی نیست آدم به حق برسونه. اشکال نداره که شما یه گمانی بکنید، یه پنداری بکنید، ولی برای رسیدن به حق شما رو بی نیاز نمی کنه. برای رسیدن به حق علم میخواد، دانش میخواد، به صرف این که گفتن، یه دی گفتن بی خود که نمیگن، یه قول مشهور دیگه. وقتی که همه گفته باشن یه چیزی رو، از آبا و اجدادم آدم شنیده باشه، میگه خب بی خود که نمیگن، حتما بلکه آدم های خوبی بودن اونا، این که نمیشه. میگه اینا همش گمانه، تا دانش آدم نداشته باشه که نمیتونه بفهمه. خب حالا پیامبر چیکار باید بکنه با اینها؟ اینا که این باوری ندارن و گرفتار همین شرک، شرک هم بی خدایی نیست، شرک شرکت سهامی خدا و بندگانه. حالا سهم خدا چقدره دیگه بستگی به کمپانیش پیدا میکنه دیگه، بعضی جا 1-2% سهم برای خدا بیشتر قائل نیستن، هرچی هست شرکان. اینا تو قرآن هم اینا رو میگه، شرکت سهامی خدا و شرکان. خب دو تا آیه بعد در واقع خطاب به پیامبره، فاعرض عن من تولا عن ذکرنا. اعراض معناش یعنی روگرداندن، ولی با حرف اضافه ان که میاد معناش میشه درگیر نشدن، هم عرض قرار نگرفتن. حالا وقت نیست، تو پاورقی بنده توضیح دادم، اونو میتونین بخونین. خیلی ها اینو اشتباه میکنه، اعراض کنه رو به گردان. کدوم پیامبر؟ خدا بهش گفته رو گردان، پیامبر باید رو بکنه به مردم. پیامبر که رو نمیگردونه، وظیفه پیامبری پشت کردن و رو گرداندن نیست. اینجا اعرض عنهم، بعضی واژه های زبان عربی همینطور است، مثل رغبت. رغبت یعنی میل کردن، ولی با حرف اضافه ان میاد معناش برعکس میشه. میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم، کیه که از ملت ابراهیم یرغب عن، یعنی بیزار بشه. اونجا رغبت که روی کرده، وقتی با حرف ان میاد معناش وارونه میشه. کیه که بی رغبت باشه از آیین ابراهیم، آیین انقدر پاک و سراسر رحمت؟ اعراض هم همینطوره، به پیامبر میگه درگیرش نشو، کاری نداشته باش به کارش، مقابله نکن، تردش نکن، دفعش نکن. کسی رو که تولا عن ذکرنا، از یاد ما رو برگردونده، نمیخواد آقا، نمیخواد. آقا عشق که زورکی نمیشه، به عشق که با چوب و شلاق نمیشه برد، آقا نمیخواد، دعوا که باش نمیشه که. ولم یورد الا الحیات دنیا، جز حیات دنیا نمیخواد، کاری باش نداشته باشه، نمیخواد دیگه، تنبیه هم نداره، به دنیا چسبیده، بعد از اونو قبول نداره، کاری نداشته باش پیامبر. باید ذالک مبلغ هم من العلم، مبلغ چی میشه؟ ارتفاع، محل بلوغ، اسم مکان. علمش تا کجا رسیده؟ اینو مقایسه کنید با اون آیاتی که پیامبر میگه تا کجا رفت. و بالافق الاعلا، همش اوجه، همش معراجه، همش بالاتر رفتنه. این سطح فکریش، برد اندیشش تا کجاست؟ ذالک مبلغهم من العلم، بلوغ علمیش، حد اکثر درک و دانشش تو دنیاست. فراتر از دنیا و مسائل نون و آب و پول و حساب و کتاب و ماشین و خون و زندگی، بالاتر از این چیزی نمیبینه، درک و دانشی نداره. زور که دیگه نمیشه گفت به کسی. ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى. اینم خیلی پندآموزه. ان تاکیده، پروردگار تو قطعا هو اعلم. اعلم چیه؟ بله، داناتر. نمیگه یعلمو، نمیگه خدا میدونه. اعلمو یعنی چی؟ یه وقت شما، یه کسی به شما داره یه توصیه میکنه، خوبه این کار بکنی، خوب اون کار بکنی، یه وقت میگه من میدونم، یه وقت میگه من بهتر میدونم، من خودم بهتر میدونم. معنی من خودم بهتر میدونم یعنی چی؟ روشن دیگه، یعنی به کسی مربوط نیست. چند دفعه خداوند به پیامبر گفته که ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل نیستی، ما کارمون رو نصب کردیم به تو، خدا وکیله. چند دفعه گفته که ما انت علیهم به حفیظ، تو پاسدار و نگهبان ایمان مردم نیستی. خود پیامبر فرمود ما انا علیکم به وکیل، من وکیل شما نیستم، ما انا علیکم به حفیظ، من حفیظ شما نیستم. چند دفعه گفته که تو حق جباریت نداری، جبر انولزمکموها و انتم لها کارون، مگه ممکنه ما شما رو الزام بکنید به چیزی که نمیخواید؟ دیگه اینا که تو قرآن ده ها بار اومده، اینجا هم همینه میگه. کاسه داغتر از آش هیچ کسی حق نداره بشه. اینا رو به پیامبر داره میگه که ما حواسمون جمع باشه. پیامبر که دخالت و زوری اجباری به کسی نمیبرد، میگن به در میگن که دیوار بشنوه، یعنی به شما مربوط نیست، خدا خودش بهتر میدونه که چی. هو اعلم بمن ضل عن سبیله، کی از راه خدا گمراه شده، و هو اعلم بمن اهتدى، کی هدایت پذیره، کی دلش بازه برای خدا، خدا خودش بهتر میدونه. پس بعد از این همه صحبتی که داره راجع به وحی و مراتب میگه، میگه اونم که دلش نمیخواد به کسی مربوط نیست، خدا به بندگانش آزادی داده، هر کسی سرنوشت خودش رو رقم میزنه. صدق الله العلی العظیم. تا اینجا.